آقای دکتر، خیلی دلم براتون تنگ شده بود. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستیم و واقعا دلم برای برنامه‌های شما و خانش مثنوی توسط شما تنگ شده بود.
خیلی خیلی ممنون. آره کلی گذشت و منم بسیار دلتنگت بودم و آره فکر میکنم که واقعا مدتی تأخیر افتاد و ما وسط‌های داستان پادشاه و کنیزک بودیم و ببینیم که چه اتفاقاتی میفته بعدش.
مدتی مثنوی تأخیر شد.
دقیقاً.
بله. دقیقاً. الان برگردیم به داستان پادشاه و کنیزک، به جای حساسی هم رسیده بودیم.
بله کاملاً. موافقی سروش جان که یه مروری بکنیم بر آنچه که گذشت و دیگه بقیهش رو بکنیم؟
منم بر خودم مثنوی رو آوردم که وقتی شما میخونین منم یه نگاهی بکنم و بیشتر هم با گوش جان و دل و سر لذت ببرم، هم چشمام هم کیف کنه.
عالیه، خیلی خوب. ببین، داستان پادشاهی بود که به عزم شکار رفته بود و بر سر چهار سویی، چهار راهی کنیزکی رو میبینه که عاشقش میشه و از قضا ولی کنیزک بیمار میشه بعد از اینکه شاه میخرتش. طبیبان عاجز میمونن از درمان کنیزک، هرچند که شاه گفته بود جان هر دو در دست شماست و غرور طبیبان باعث میشه که نتونن بیماری رو درمان کنن و درمانشون پاسخ عکس میده و شاه یادت باشه پا برهنه جانب مسجد میدوه و بیهوش میفته و در اون بیهوشی و خواب بهش ندایی میرسه که گر غریبی آیدت فردا زماست و این غریبه فردا میرسه، میرسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. اینقدر لطیف و روحانی بود این مرد. پادشاه خودش میره به استقبال این پیر غریبی که از راه دور اومده و اینقدر این مرد قیافه روحانی دلنشینی داره که شاه میرونه در آغوش میکشه و میگه که گفت مقصودم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. میگه در واقع من دنبال تو میگشتم و تا وقتی که این گره کنیزک حل نشده انگار نمیتونم به تو برسم و میاد و در آغوش میکشه و همچون عشق در دل و جانش کشید و بعد از اون هست که پیر میاد و کنیزک رو میبینه و خیلی زود متوجه میشه دید از زاریش گوزار دل است، تن خوش است و گرفتار دل است. و مولانا دیگه داستان عشق که پیش میاد میدونه که قابل شرح و بیان نیست عشق و شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت و آفتاب آمد دلیل آفتاب و جالبه که نام آفتاب که میاد یادش به شمس میفته و یه گفتگوی خیلی جالبی میان جان و مولانا در میگیره. این زمان جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. میدونی بعد از این همه سال، الان مثلا 13-14 سال از رفتن شمس گذشته و مولانا هر بار اسم این آدم رو میشنوه حالش عوض میشه. و ببین یکی از اوجهای مثنوی اینجا اتفاق میفته، یعنی جایی که شبیه غزله دیگه، انگار ما با یه متن تعلیمی روبرو نیستیم. این نوع بیرون اومدن از اصل داستان به گمانم با بقیه قسمت‌هایی که حتی در خود این داستان هم دیدیم متفاوته. مولانا توی یه شوری انگار کاملا در یه دنیای دیگه داره زندگی میکنه و اصلا ببین چقدر جالبه گفتگوی من با من، یه عرصه من داره با یه عرصه دیگه من صحبت میکنه. جان دامن اینو ملتمسانه گرفته و بهش میگه بگو کس برای حق صحبت سالها، بازگو رمزی از آن خوشحالها، تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. جان داره بهش میگه بگو از اون روزهای خوش. و مولانا به هزار دلیل نمیتونه بگه. میدونه انگار شعله هایی که اینقدر عمیق یه زمانی سوزونده بودش الان مدت هاست که آروم شده و نمیتونه باز بدمتون شعله ها، یا ظرفیتی رو نمیبینه حتی برای جان. این جان گاهی اوقات واقعا آدم فکر میکنه خود جان مولانا است، یعنی یه گفتگوی درونیه، یا این که ممکنه حسام الدین باشه که به منزله روح در تن مولانا هست. من یادم میاد که ژان کریستوف رو که میخوندم یه قسمتی بود که کریستوف با سایش داشت صحبت میکرد، اون موقع خیلی از اون قسمت خوشم میومد که مثلا سایه به کریستوف میگفت ببین عصبانی نشو از این مردم. بعد میگه عصبانی نیستم ولی خب آخه خیلی نادانن. بعد میگه نادان ترینشون فامیلای خودمونن، خب برادر و خواهرای خودمونن، خشم نگیر. و کریستوف میگفت خشم نمیگیرم ولی باید مبارزه کنم باهاشون. بعد سایه میگه کدوم یک از ما سایه اون یکیه؟ و کریستوف میگه حالا تو جایی که یادمه که ببین الان وقت نیست، باید بریم. و اون برمیگرده میگه چقدر بزرگ شدی، دیگه نمیشناسمت. و تکون دهنده است، میدونی یه بخشی از وجودت با یه بخش دیگه از وجودت شروع کنه صحبت کردن. در این قسمت جان میگه یه کمی از اون رازا رو بگو، از اونی که با شمس تجربه کردی. خیلی جاها توی مثنوی تو اینو میبینی که مثلا بایزید گهویی یه بویی میشنوه، حالش عوض میشه و مثلا مریدان بهش میگن بگو چه بویه، توی چشمات معلومه که رفتی یه دنیای دیگه رو تجربه کردی، بگو چی بود.
منم یاد از حرف شما بوفکور افتادم که صادق هدایت نویسنده راوی داره برای سایش انگار می نویسه و با اون گفتگو میکنه، یادتون میاد؟
بله بله کامل.
یعنی پس مسبوق به سابقه بوده گفتگو با سایه، انگار آدم خودش رو دوباره به نقد میکشه، با خودش دوباره روبرو میشه.
کاملا درسته. حالا این میتونه مثلا فرض کن دقیقا خود سایه باشه، اون مدلی که تو داری با سایه ها نفست در واقع یه گونه گفتگو میکنی، میتونه دو عرصه والای درونت باشه. گاهی اوقات من با من برتر صحبت میکنه و خب خیلی جالبه. ببین توی غزل که اصلا درخشانه، حالا باز یه پرانتز پیش میاد، ببین مولانا شاید استثنایی ترین دیوانی رو، غزلیات شمس رو میشه واقعا استثنایی ترین دیوانی گفت، که یه زمانی مولانا داره صحبت میکنه ولی انگار خود مولانا توه و من اون عرصه بزرگتر، اون من برتر، اون قسمت برتر خودشه. ببین مثلا این غزله که میگه آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت. و میبینی اونی که آمده، اونی که منه، انگار معشوقه، انگار اون لایه برتره و اومده دست عاشقو بگیره و مولانا اینجا توه و انگار اینه یه بهار خوش اومده بغلش کنه تا که کنار گیرمت خوش خوش و میفشانمت. بعدم میگه گل چه بود که کل توی ناطق امر قل توی، گر دگری نداندت چون تو منی بدانمت. بعد اون وقت اون یگانگی اتفاق میفته. خیلی جالبه که یه جاهای عین حالت وحیه، یعنی تو داری صحبت میکنی ولی گاهی اوقات خودت میشی تو و اون نیرویی که در درونت داره صحبت میکنه میشه من. و اصلا برای همین نام دیوانش دیوان شمس تبریزی میشه. میدونی میگه که ای که میان جان من تلقین شعرم میکنی، گر تن زنم خاموش کنم ترسم که فرمان بشکنم. و اون وقت سخن بی من ازش بیرون میاد و اینجا هم فکر میکنم یکی از اون دسته هاست، ولی این گفتگوها دیگه کاملا مشخصه.
و این چقدر اشاره به جای بود، چیزی که اینقدر دیدیمش که بهش فکر نمیکنیم. آدم وقتی یه اثری به این عظمت خلق میکنه، معمولا خیلی مهمه که میخواد اسم خودش روی اون اثر باشه. و مولانا دیوان غزلیاتش اصلا اسم خودش رو میذاره کنار، غزلیات شمس.
واقعا ببین همین مثنوی رو هم حسامی نامه میگه، میدونی؟ یعنی به نظر میرسه که اینه که داره بیرون میکشه ازش بقیه مثنوی رو. میگه مثنوی پویان کشند ناپدید، ناپدید از جاهلی کش نیست دید. مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تو اش افزوده ای. آره و ببین انگار این شمس اون من والاترشه. یه بیت درخشان داره، میگه در دو چشم من نشین، ای آن که از من من تری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشن تری. و میبینی اون منتر از خودشه و اونجا اون من برتره، انگار جنسش عین معشوقه. و اینجا هم از این نظر خیلی جالبه. یادمون هست که مولانا شروع کرد با عربی صحبت کردن که تکلیف به من نکن و من در ناهوشیاریم و در ناهوشیاری هیچی نمیشه گفت. و جان آخرین بیتایی که داشتیم میخوندیم جواب داد که این بیتریات من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، شرحان یاری که او را یار نیست، شرحین هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. و جان برمیگرده به عربی بهش پاسخ میده که زبونتو میفهمم، قال اطعمنی فانی جائع واعتجل فالوقت سیفون قاطعون. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. تو مگر خود مرد صوفی نیستی؟ هست را از نسیه خیزت نیستی. ببین خیلی جالبه که جان داره اینجوری پاسخ میده که بهم خوراک بده، من گرسنم، عجله کن. وقت، فالوقت سیفون قاتون. میدونی وقت همون حاله که شاید یه اشاره همون اول مثنوی که جفت بدحالان و خوشحالان شدم دربارش کردیم، حال یه وارد قلبیه که وارد میشه، این شهوده و اگه تو حضور داشته باشی میتونی بگیریش. وقت بنابراین مربوط به اکنون، زمان حال. و جالبه میگه وقت مثل یه شمشیره و این شمشیر به گمانم بیش از هر چیز دیگه‌ای میتونه ما رو از گذشته و آینده ببره.
این بیت عربی که جان گفت معنیش چی بود؟
آره معنیش همینه، میگه قال اطعمنی، میگه گفت که بهم خوراک بده، این همون طعامه. فانی جائع، این از جوع میاد، میگه من گرسنم، بهم خوراک بده، عجله کن. فالوقت، وقت یه شمشیر برانه، سیفون قاطعون، مثل شمشیره.
چقدر این تشبیه زیباست که وقت مثل یک شمشیر بران.
و ببین میتونه تو رو از تعلقات ببره، ولی به گمانم این ایده که وقت میاد تو رو از گذشته و آینده میبره، ببین این کاریه که عشق انجام میده، تو رو میاره در اکنون. و جالبه معمولا ذهن تو رو میبره به گذشته و آینده. اینو مفصل بعدن در داستان پیر چنگی مولانا درباره صحبت میکنه که نشان هوشیاریه برگشتن به گذشته یا نگاه به آینده. عشق در اکنون حضور پیدا میکنه. و خب خیلی جالبه، میگه ببین نذار برای بعد، چون داره میگه این زمان بگذار تا وقت دیگر. و جان بهش میگه که ببین وقت تو میشناسی، صوفی ابن وقته، و این معنیش اینه که صوفی فرزند زمانه و در حال زندگی میکنه. بعدن مولانا میگه ولی صافی ابوالوقته، پدر زمانه، یعنی هر زمانی که بخواد و اراده کنه اون حال میتونه براش اتفاق بیفته، و اون خب خیلی درجه متعالیه.
پس عشق برای همینه که هم آدمو نترس میکنه و هم گاهی وقتا کوره، چون در اکنونه، نه به گذشته توجه داره که درسی بگیره، نه نگران آینده است، نه محافظه کاره.
ببین کاملا درسته، منتها به همین دلیل میتونه بینا باشه، میدونی؟ چون اتفاقا تو وقتی به گذشته و آینده نظاره میکنی، وقتی که نگاهت به گذشته و آینده هست، نمیبینی حقیقتی که
در
فقط
این لحظه هست.
فقط در زمان حال وجود داره، میدونی؟ حقیقت فقط در اکنونه، در زمان حاله. و ببین برای همین زندگی واقعی در اکنونه، و تو وقتی این بر اون بر میری دور میشی از هستی، از حضور. و حرفشون اینه، میگه آره بیناست به اون چیزی که هست و کوره از اون چیزی که دور میکنه تو را از حقیقت. و فکر میکنم داستانش اینه، عشق چشمانتو باز میکنه به حقیقت درونی خودت، اجازه نمیده فرار کنی از اون چیزی که هست. گذشته و آینده که معمولا با افسوس و آرزو همراهه، سبب میشه که تو در همین حالی که حضور داری آنچه که میخوای برات اتفاق نیفته. شاید یه تکنیک ذهنه، بنک تو وقتی متوجه نادرستی کارت میشی، باز برگردی به گذشته و تأسف بخوری و برای الانت کاری نکنی. و برای همین اینا متمرکز میشدن روی حال. ببین میگه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. میگه طریقت هیچ وقت درباره فردا صحبت نمیکنه. که جایی میگه که امروز دلم عشق است، فردا یه دلم معشوق. امروز دلم در دل، فردا یه دگر دارد. و ببین تو دل اون امروزش فردای دیگه نهفته است، و به همین دلیل به امروز نگاه میکنه. این غزل فوق‌العاده است، آن آهوی شیرافکن پیداست در آن چشمش، کو از دو جهان بیرون صحرای دگر دارد. دریای دو چشم او را می جست و تهی می شد، آگاه نبود کان در دریای دگر دارد. و اینجاست که این به خود مولانا میگه تو مگر خود مرد صوفی نیستی؟ هست را از نسیه خیزت نیستی؟ تو اون هسته رو وقتی نسیهش میکنی نیست میشه و از دستش میدی. و خب صوفیان هم خیلی معروفن دیگه، یعنی این که الان میخوای مثلا دینار بهت بدم یا فردا 5 دینار. و مثلا صوفیه میگه دیروز نیم دینار. یعنی خیلی جالبه که یه گونه حال براش مهمه.
الان میفهمم که چرا مولوی اینقدر شجاع بوده. میدونین کسی که شیخ و مفتی بوده و این همه پیرو داشته، بعد یه دفعه میاد و میزنه زیر میز برای همه چی و میرقصه و میخونه و میچرخه، این خیلی شجاعت میخواد، یعنی دیگه واقعا در اکنون 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 بوده و اصلا براش نه گذشته اهمیتی داشته، نه آینده، نه اعتبار، نه حزم و دوراندیشی.
کاملا همینه، دقیقا اون چیزی که به شجاعت میبخشه عشقه. و آره، تو ببین وقتی در حال تصمیم میگیری غیر قابل پیش بینی میشی و برای همین خطرناک بودن در حال. میدونی بقیه رو میتونن کنترل کنن، ولی تو اگه در حال باشی و اگه همه در حال باشن غیر قابل کنترلن. و آدم ها معنی زندگی رو تو این شرایطی که میفهمن. و من به نظرم این درس بزرگیه که عرفان میده. مولانا کماکان نمیخواد درباره اون عرصه صحبت کنه و اینم خودش جالبه. چیه ماجرا؟ گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوش دار. میگه ببین بذار توی داستان بهت میگم. خب معلومه که توی داستان پوشیده است، ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است. میدونی تو اون حقیقت رو باید بگردی توش پیدا کنی، نگه غواصی که باید بره توی دریا تا بالاخره اون مروارید رو بگیره. میگه راست و فاش بهت نمیگم، توی قصه برات میگم، توی داستان.
و این چقدر مدرن آقای دکتر.
خیلی،
به خاطر اینکه شعار نمیده، نصیحت نمیکنه، نمیگه این کار رو بکن اون کار رو نکن، قصه میگه و شما از توی قصه خودتون استخراج میکنید.
آره، و واقعا بهترین شیوه هم بوده، یعنی با داستان با تمثیل میاد حقیقت رو میگه و این شیوهیه که توی مثنوی برگزیده. و جالب عطار هم همینطور بود، عطار هم با داستان میگفت. ببین اینا تو غزلشون هم داستان میگن و خیلی خاصن، یعنی ببین غزل اصلا بستره یه همچین چیزی نیست، ولی تو کاملا میبینی غزل داستان سروده میشه توی شعر عطار، در شعر مولانا. و جالبه که اینجا میگه خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. خب سر دلبران رو بذار توی حدیث دیگران بگم، بذار توی داستان برای تعریف کنم. جان نمیپذیره، گفت مکشوف و برهنه و بی غلول، بازگو دفع مده ای بل فضول، پرده برداغ رو بره نگو که من می نخسبم با سنم با پیرهن. و این جان برمیگرده میگه هیچ فایده ای نداره، مکشوف، حجابا رو باید بدری و بی حجاب، برهنه، اوریان، بدون کمترین کم و کاستی، بدون خیانت. این غلول مثل خیانت، مثل دزدیه. اینجا یعنی بی کم و کاست بگو، هیچیشو بر ندار، بازگو دفع آمده. این کلمه دفع آمده رو مولانا خیلی به کار میبره، مثلا دفع مده دفع مده ای معیار، بیا خواجه، بیا خواجه، بیا خواجه دیگر بار بیا. یه بیت درخشان داره که به شمس میگه هر دم دفعی دگر پیش کنی چون سپر، تیغ رها کرده ای تو به سپر میکشی. ببین چقدر خوبه، تیغ تو با تیغ نمیکشی، با این دفع دادن داری میکشی. و اینجا داره میگه دفع مده، بگو.
این چی دفع مده؟ یه ذره بیشتر توضیح بده.
ببین این چیز هست دیگه، داره دورش میکنه، میگه تو داری منو دفع میکنی، اجابت نمیکنی خواستمو، منو دور نکن از خودت و پرده بردار و برهنه گو که من می نخسبم با سنم با پیرهن. میگه ببین من اون زیبایی حقیقت رو حاضر نیستم با واسطه، با حجاب بپذیرم. چیز سعدی یه بیت درخشان داره، میگه که میان ما بجز این پیرهن نخواهد بود، وگر حجاب شود تا به دامنش بدرم. و میبینی هر چیزی که میتونه حجاب بشه، یه جای خود مولانا میگه با تو برهنه خوشترم، جامه تن برون کنم تا که کنار لطف تو جان مرا قبا بود. ببین قباه خود جان معشوق میشه که بیا در آغوشش بکشه. بنابراین میگه من اوریان میخوام با حقیقت باشم.
چه جنگی داره؟
خیلی.
چه جنگی داره درونش؟ بگو نگو. آره. بگو نگو. میشه گفت نه 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 نه، نمیشه گفت، و دائم این جنگ انگار ادامه داره.
و حالا وارد یه مرحله دیگه میشه که به نظرم مشخصاً مولانا داره میگه نمیکشی که بهت بگم، وگرنه میگفتم. گفتم ار اوریان شود او در عیان، نه تو مانی نه کنارت نه میان. آرزو میخواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. آفتابی که از وین عالم فروخت، اندکی گر پیش آید جمله سوخت. فتنه و آشوب و خونریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. این ندارد آخر از آغاز گو، رو تمام این حکایت بازگو. و خب تکون دهنده است دیگه. میبینی میگه ببین حقیقت اینه یه خورشیده، یه کمی درسته که ما از اون زنده ایم، ولی یه کمی بهش نزدیک بشی میسوزونتت و دیگه چیزی ازت باقی نمیذاره. نمیکشی، یه کمی اوریان بشه اون حقیقتی که میخوای، هیچی برات باقی نمونه. چون این گفته بود میخوام کنار لطف تو قبای من بشه،
همون
میگه هیچی باقی نمیمونه. از
داستان ایکاروس دیگه، پرنده اساطیری.
دقیقاً. و ببین یه داستان خیلی جالبی در خود این مثنوی هست، ماجرای شنیدی که مرغی شتری و خونش دعوت میکنه. مولانا اینا هم یه جورایی تو دیوان شمس آورده، هم توی مثنوی دفتر دوم. مرغ خیلی اصرار داره که شتر بیاد خونش، و شتر هم اول هی میگه من کار دارم و نمیتونم. و مرغ اصرار میکنه و میتونی تصور کنی اولین قدمی که شتر میذاره توی خونه مرغ چه اتفاقی میفته. مرغ و خونش و هر اونچه که هست از بین میره. و مولانا اونجا میگه کسی که عشق و خونش دعوت میکنه، کسی که حقیقت و خونش دعوت میکنه، باید آماده باشه برای ویران شدن. میدونی ظرفش ظرفیت خیلی مهمه.
بیدلم یه بیتی داره، خیلی بیت عجیبیه، بیدل دهلوی میگه در عشق به مأموری دل قره مباشید، هر جا قدم سیل رسیده است خراب است.
به به، دقیقا دقیقا. یه جای خود مولانا میگفت تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج به من، تا که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا. بحر بخشایش تا وقتی منو به سیل نداده چجوری میتونه منو به سمت خودش بکشه؟ و آره تا خرابم نکنه اون گنج رو بهم نمیده. و به همین دلیل اون خرابی رو ترجیح میده دیگه. به قدم چو آفتابم، به خرابه ها بتابم، بگریزم از امارت سخن خراب گویم. و اینجا هست که میگه بیش از این چقدر خوبه فتنه و آشوب و خونریزی مجو. فتنه به پا میشه، آشوب خون ریزیه. و یادت هست که راه عشق راه پرخون بود؟ میگه ببین باز برمیگردیم و خونها ریخته میشه، بیش از این از شمس تبریزی مگو. و میگه پایان نداره این داستان، رو تمام این حکایت بازگو. آیا باز حسام دینه که انگار به یه گونه دیگه این روایت رو ادامه میده؟ پیر میاد و میگه ای شه خلوتی کن خانه را، مولانا بعد از یه همچین اوجی برمیگرده به داستان، دور کن هم خیش و هم بیگانه را، و میره با کنیزک صحبت میکنه. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست که علاج اهل هر شهری جداست. ببین این بهترین نمونه روانکاویه، و هرچند ما نمونه هایی داریم، مثلا توی 4 مقاله درباره شیوه درمان ابن سینا صحبت میکنه که از همین طریقه، ولی خیلی خوبه این شیوه. ببین پیر اومده نبض کنیزک رو میگیره و شروع میکنه از این سوال کردن، و نبض عادیه. از خانوادهش میپرسه، از شهرهایی که رفته یک یک میپرسه، و مولانا اینجا میگه آن حکیم خارچین استاد بود. میگه ببین دردهای جسمی رو تو با هزاران تخصص میتونی تشخیص بدی. خاری اگر در پا رفته باشه با هزاران دشواری تو میتونی پیدا کنی و سر خارو بیرون بیاری. خاری که در دل خیلی دشوارتر. و این شروع میکنه پرسیدن ازش و میگن حکیم خارچین استاد بود. از شهرها رفت آمد و آدمایی که باش برخورد کرده همه میپرسه و تکون نمیخوره.
و این همون کاریه ببخشید مثلا حرفتون که روانشناسی و روانپزشکی و روانکاوی مدرن دارن انجام.
کاملا اینجوریه. اصلا شیوه های درمان دکتر زهرین کوب درباره اصلا شیوه هایی که فروید و برویر داشتن در درمان بیماری به نام آنا او دقیقا همین شکلیه. ببین گاهی اوقات تو اینقدر دینای میخوای با انکار میخوای بکنی اون حقیقتی که درونت هست و دقیقا اینقدر میخوای که فاصله میگیری ازش، بعد در یه خواب مصنوعی تو روبرو میشی و وقتی روبرو میشی درمان میشی. و کنیزک درست اینجوریه، به نظرم در یه فاز انکاره و یا پنهان داره میکنه، و این آروم آروم داره ازش میپرسه، و به نظرم خودش هم با خود این پیر است که داره همراه میشه و پی میبره که درد واقعیش چیه. هیچ تکونی نمیخوره تا نبض او بر حال خود بود بیگزند، تا بپرسید از سمرقند چو قند. و چقدر من دوست دارم این بیت و این مصرع و سمرقند چو قند. این سعیدی میگه یکی شاهدی در سمرقند داشت، تو گفتی به جای سمر قند داشت. و این همه شکوه ستودنی سمرقند که چقدر آدم احساس میهن بهش دست میده وقتی نام سمرقند رو میشنوه. خیلی جالبه که تو ازبکستان و تاجیکستان میری هویت براشون، بچه ها با کمال تعجب، من خب ببین اینا رودکی حفظن و اشعار شاعران شاعران معاصرشون رو که همش در جهت هویت هویت زبان فارسی دارن میکوشن و از برن. و خیلی جالب بود برای من که من دیدم دانه چونن در زمین پنهان شود، سر و سرسبزی بستان شود، در همین داستان پادشاه کنیزک هم از بر بودن، ما با اینا مشاعره میکردیم. و خیلی فکر کردم این قسمت رو چرا، و دیدم به خاطر اینکه زرگر مال سمرقنده و برای اینا هویته. و خلاصه خوشحالم که میدونی ادب فارسی هنوز هویت بخشه و این کشورهای همسایه رو میتونه چقدر دوستانه و پرمهر به هم دیگه پیوند بده.
من فکر میکنم این بیت برای این برنامه چوقند میتونه شاید پایان خوبی باشه که ببینیم چی شد که نبض کنیزک جست، و بقیه داستان اگه اجازه بدین در برنامه بعد.
حتما حتما، خیلی ممنون. من فقط پس این قسمت هم بگم که جالبه که یه محله در سمرقند هست که بهش رأس و طاق میگن و این سر پله و این سروهای خیلی بلند داشته، محله کوی قاطفر، و قشنگ اشاره میکنه بهار درباره سرو قاطفر شعر میگه و اینا زندن و حضور دارن. و آره، میذاریم بقیه رو برای قسمت بعد.
خیلی از شما ممنونم، اصلا هیجان زده میشم و گاهی وقتا عنان از دست میدم. خیلی هم از شما ممنونم که برنامه رو دیدید. این قسمت اکنون هم تمام شد، ولی اکنون ادامه داره.